نام دیو و گرامی می‌داریم، روز فتح بزرگ امت اسلامی و هم سال روز شهادت امام عسکری علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. خوشبختم که در جمع شما برادران و خواهران گرامی هستم. به حمد الله حالا در این سفر ما به یک بخش خوبی از برنامه های مرتبط با اتحادیه رسیدیم، متأخر به بخش دیگری هم میمونه که امیدواریم اگه توفیق شد در یک سفر دیگری انشاءالله انجام وظیفه میکنیم خدمت شما. از بین مطالبی که الان مطرح شد و من حضور داشتم و استفاده کردم، به دو تا نکته اشاره میکنم خدمتون. نکته اول که نکته مهم و کلیدی هست، عبارت هست از این که ما در هر شرایطی معیار برامون حفظ کیفیت انجمن اسلامیه. یعنی اگر فرض کنید که امر دائر شد بین این که ما یه جایی انجمن اسلامی داشته باشیم اسمن ولی نداشته باشیم حقیقتا، نوع هم مقدار که علت چمینه که حالا محیط بردلیل مناسب نیست، ظرفیت وجود نداره، یا دانش آموز صبح بچه ها میگفتن تراز، جالب بود در تراز انجمن اسلامی که بخواد مثلا مسئولیت کار رو بخته بگیره یا اون هیئت مرکزی رو حداقل شکل بدن، اگه فرض کنیم در این حد هم وجود نداشت، خب ما اونجا تکلیفی نداریم، چون بالاخره انجمن اسلامی روی دوش اون بچه ها قرار میگیره و اونا هستن که این کار رو باید پیش ببرن. ما در خود اون مدرسه که یک سامانه دیگری نداریم، مثلا فرض کنیم مربی نداریم که خود او به عهده بگیره بعد این خلأ مرتبط با بچه ها رو بخواد پر کنه. فرض بنینی که نه، خود بچه ها باید بالاخره کار رو به عهده داشته باشن. این اگر سطحش خیلی بیاد پایین، بالاخره از یک شاخص های دیگه نمیشه عبور کرد، این اگر کاهش پیدا بکنه عملا اون دیگه انجمن اسلامی نیست و صلاح نیستش که ما اونجا اسم داشته باشیم بدون اینکه واقعیت انجمن اسلامی محقق بشه. این یک نکته که به نظر من اون یه سیاست کلیت و شما خودتونم عنایت دارید قابل ملاحظه است. راجع به الگوی تعالی که مطرح فرمودید، ببینید الگوی تعالی رو مرز تفاوت تکوینی بچه ها حرکت میکنه و میخواد به ما یادآوری کنه که بالاخره ما اگر میخواییم مطابق با فطرت و مطابق با حکمت و مطابق با تفاوت های تکوینی و خلقتی جریان تربیت رو بنیانگذاری کنیم و مسیر تربیت رو راهبری کنیم، باید حتما این تفاوت رو در فرایند رشد مورد توجه قرار بدیم به عنوان یک شاخص جدی. اون چیزی که در فضای تربیتی کشور قابل ملاحظه است اینه که این نکته کم جدی گرفته نمیشه و در قواره یک نکته بالاخره پایه تو طراحی‌های تربیتی مورد توجه قرار نگرفته. ما در واقع به عنوان یک تشکل اسلامی، به عنوان یک مجموعی که بالاخره خوشبختیم که نام اسلامی روی ما هست، بالاخره انجمن اسلامی هستیم، تکلیفمون واضحه، علل قاعده باید در این زمینه یک ارائه مناسبی می‌داشتیم با توجه به این خلأ موجود. خب اون چیزی که ارائه شد تحت عنوان الگوی تعالی ناظر به این مسئله کلیدی است که عرض کردم. از این منظر پس ما با در واقع پذیرش اون تفاوت تکوینی که بالاخره یک منظر هستی شناختی داره و مباحثات خاص خودش رو داره، با ملاحظه این مسئله پایه باید تو هم فرایندهای تربیتی و هم تو اقدامات تشکیلاتی سرجم این تفاوت رو لحاظ کنیم. بنابراین میشه یک برنامه دخترانه، یک برنامه پسرانه. الگوی تعالی اگرچه الان تحت عنوان الگوی تعالی دختران مطرح شده، ولی در کنارش الگوی تعالی پسران هم هست. این یه اولویتی داشته به لحاظ بالاخره شرایط و خود موضوع و غفلت بیشتری که ازش وجود داره، این اولویت داده شده، و الا خب ما در تراز این باید به الگوی تعالی پسران هم انشاءالله بپردازیم. این خب اصل مسئله است. این ماجرا یه مقدار مباحث بنیادین و معرفتی و شناختی و امثال اینها داره. ما اینا رو کم و بیش مطرح کردیم، یعنی مباحثی که بیشتر ناظر به مبانی است اینها رو مطرح کردیم. اون ساعتی که شما فرمودید نه، ببین به این اندازه نبوده، بله بحثایی بوده که من مطرح کردم، یک فصلشه، یه بخشی هم کاریست که عزیزان مثلا تو استانها جاهای دیگه بحثای تبیینی داشتن، ممکنه سرجم بله و اون میشه یه بحثی، ولی اون چه که مد نظر مبارک شماست که ناظر به اصل بحثه، نه در این حدا نیست. حالا مجموعه بحثا رو که تقریبا تنظیم کردن و در حد بالاخره یک مجموعه متوسط دیده میشه، یک کتاب متوسطی است اونجا که به عنوان مبانی بهش پرداخته شده. مرحله بعدی بر اساس این مبانی طراحی الگو هست که الان در دست بالاخره طراحی کار این مقدار پیچیده تری هست. مرحله سوم هم تطبیق با شرایط تشکیلات، یعنی رهنامه تشکیلاتی سه قدم براش در نظر گرفته شد. خب قدم اول به صورت مباشر به عهده من بود، انجام دادیم، چون یه تشخیصی بود، من خودم باید این رو بالاخره میگفتم چی هست دیگه، وارد شدم و تبیینش رو انجام دادیم. قدم دوم که طراحی الگو هست، باز با نظر مستقیم بنده باید انجام بشه که داریم مقدماتش رو شکل میدیم. مرحله سوم یک کار جمعیه در واقع تشکیلاتی است که صورت خواهد گرفت، و به این ترتیب مقدمات آماده میشه برای اینکه این الگو در مجموعه ما مبنای عمل تربیتی و تشکیلاتی قرار بگیره. این اتفاقی است که در اون مرحله نهایی خواهد افتاد. در این بخش خیلی دست برادران و خواهران ما در تشکیلات باز میشه در این مرحله اخیر، یعنی جاییست که دیگه میدان برای انواع و اقسام ابتکارات و خلاقیت ها و اجناس مختلف از فعالیت ها و همسانی. گاهی از من سوال میکردن، من گفتم معطل مبانی هم خیلی نمیخواد بشید، بالاخره بر اساس این فهم عمومی از الگو قبل از این که حتی اون رهنامه رو ما داشته باشیم، بعضی از امور چیزای به تعبیر خودم جزء محکمات دیگه، یعنی مسائلیه که خیلی واضحه و اونجا این تفاوت‌ها در نظر گرفته بشه و اجرا بشه مد نظر عزیزان ما باشه. حالا انشالله اون حلقه های به هم پیوسته بحث که برسه، خب کار طبعا خیلی آسانتر و متینتر و فراگیرتر میتونه انجام بشه انشاءالله. نه کار به این پیچیدگی نیست، کار روانیه. یک مدل تبیینی هم من دیدم دوستان تهیه کردن، اخیراً آقای نوری به من دادن که ظاهرا در جمع خواهرایشون ارائه کرده بوده اون مدل تبیینی رو، اونو پسندیدم اجمالاً، با یک اصلاحی همون میتونه استفاده بشه برای کارهای تبیینی. در بخش الگوی پسران هم کار ما به آسان‌تر انجام خواهد شد. علتش هم اینه که هم این مبانی که مباحثه شده به صورت متناظر در این سمت هم میتونه مباحثه بشه، یعنی الان براش یک ساختار در واقع معرفت شناختی داریم که میتونیم روی اون ساختار مباحث رو بنیان گذاری کنیم. از این جهت امیدوار هستیم که خیلی سریعتر این کار انشالله انجام بشه. یک منشور عملیاتی هم به صورت مستند خوشبختانه در این بخش در اختیار داریم که اون هم کار ما رو آسان‌تر خواهد کرد. انشالله اون هم خدا توفیق بده عمری باشه، اون رو هم ارائه خواهیم کرد به لطف پروردگار متعال. این اون دو نکته بود که به نظرم رسید که خدمت عزیزان عرض کنم. شما هم کاملا صحنه رو دارید میبینید. الان در صحنه پسرهای ما واضحه که چه تو خونه، تو محیط خانواده، چه در محیط های مثل مدرسه و چه تو محیط های عمومی اجتماعی یک نوع رفتارهاشون یک نوع آهنگ دخترانه داره، خیلی خطرناکه برای آینده کشور، خیلی خطرناکه. و اخیراً که شما دیدید که آمار طلاق داره تصاعدی میره بالا متاسفانه، حالا من دیگه آمارهای اخیر رو ندارم، مثلا میترسه بره بگیره چون خوب مرتب ارائه میکنن، مثلا وحشت میکنه. یکی از علتاش اینه که خب این گفتن الطلاق بید من اخذ بالساق، اینجوریه دیگه. خب با این فرض معناش این بوده که اون کسی که جریان خانواده رو صیانت میکنه مرده دیگه، همون صراحت روشنی که قرآن کریم فرمود الرجال قوامون علی النساء، که اونجا همین سمت مدیریتی و کارگزاریه برای امر خانواده، یعنی همون حافظ نگهدارنده و امثال این هاست. خب این سهم خاصی داره در صیانت از خانواده. خب وقتی که این میشه یک عنصر شکننده، فاتحه خانواده خونده است که حالا دیگه من بیشتر از این مسئله رو باز نمی کنم، همین مقدار. خب دیگه خانواده ای بر جای نمیمونه که متاسفانه ما این مسیر رو اگر نتونیم براش یه فکری بکنیم، حالا فارغ از این بحثایی که در حوزه جمعیتی و امثال اینها داریم که بحث دیگری است و اون هم البته مرتبط با همین بحثای الگوی ما هم میشه، شما تصور بفرمایید این مسیر ادامه پیدا کنه، یعنی همینطور این فضای سانتیمنتالیسم تربیتی یا به عبارتی تربیت گلخانه ای این اگر استمرار پیدا بکنه، ما در آینده نچندان دور مرد نخواهیم داشت. اینا شبه مردن دیگه، مرد نیستن. خب این کی باید فکر کنه؟ الگوی تعالی پسران میاد این حرفو میزنه، میگه ما چه تو فرایند های تربیتی چه شاخص هایی رو باید لحاظ کنیم که این آقا پسر مسیر مرد شدن رو طی کنه. خب ما در اتحادیه یه مقطعی از دوران جوانی این بچه ها رو و اخیراً نمیدارم توسعه پیدا کرده نوجوانی اینها رو در اختیار داریم، یعنی با هم مرتبط میشیم. ما به عنوان یک تشکل اسلامی خب باید بتونیم اینجا هم نگاه او رو راجع به هویت جنسی خودش اصلاح کنیم و هم مبتنی بر اون نگاه راهنمودهای تربیتی بهش بدیم، هم الگوهای تربیتی در اختیارش بگذاریم. خب یه خدمت خیلی بزرگیه این به این کسی که تو فرایند رشد است. هاکزا همین مسئله در ارتباط با دختران هست و اونجا ما یک اختلال هویتی داریم الان، اون چیزی که داره مشاهده میشه که دیگه نیاز به تبیین نداره چون اونجا ما مفصل‌تر بحثاش رو تقدیم کردیم. به نظرم به این مسئله باید ماها جدی‌تر از اینها فکر کنیم و انشالله کارو پیش ببریم. نکته پایانی عرض من هم اینه که در جریان این ماه دی، جریان فتنه و قصه این ماه دی، خیلی به هر حال افقهای تازه‌ای در حوزه فعالیت تشکل‌های اسلامی فراهم شد. یه واقعیت، یه گشایش‌های اتفاق افتاده که ما توی افق‌های جدید هم برای ما فرصته و طبعا اگر نتونیم از این فرصت‌ها خوب استفاده بکنیم، خود اینا تهدیدهای تازه‌ای تبدیل میشن برای ما. واقعاً خوب، خیلی فرصته. یعنی شما حساب کنید چقدر تحلیل‌ها، مباحثات فنی که اینا رو ما اگه می‌خواستیم به بچه‌ها ارائه کنیم، باید عمدتاً مبتنی بر سندهای قدیمی تاریخی ارائه می‌کردیم. خیلی از مباحث قرآنی اگه می‌خواست مطرح بشه خیلی کار دشواری بود، مخصوصاً تو حوزه شناخت نفاق. بالاخره مسئله مبتلا به نظام ما امروز و فردا مسئله نفاقه و پاشنه آشیل ما هم همینه. اون نقطه کلیدی و خطر برای ما همین مسئله نفاقه. خب قرآن رو شما ببینید چه کرده در معرفی جریان نفاق، چه در مباحث روانشناسی نفاق، چه در حوزه مباحث جامعه شناسی نفاق. تو همه بحثا ببینید قرآن کریم چه کرده. خب اینا رو ما میخواستیم مطرح کنیم، چجوری میتونستیم مطرح کنیم؟ یعنی از یک چنین خطرهایی میخواست انسان برده برداری کنه. جریان فتنه در کنار خسارتهایی که به ما زد منافعی داشت. یکی از منافع این بود که از جریان نفاق پرده برداری کرد. این خوب میشه مستند به واقعا، یعنی همون مبانی قرآنی رو خیلی خوب میشه مستند به وقایع روز و حوادث نزدیک و اون چیزی که اسناد و مدارک و شواهدش هست خوب میشه معرفی کرد. خواهش میکنم از این مسئله عبور نشه که روزش هم بود و مناسبت هم داشت. خواستم این مسئله رو من اخیرا خودم، چون این بحث خیلی ساله که ذهن منو درگیر کرده و یک کارهای حالا تأملاتی و گاهی هم تبیینی در این زمینه ها داشتم، ولی اخیراً و بعد از قصایای مربوط به فتنه این آیات اصلا یه معانی جدیدی پیدا میکنه برای ما. یعنی به قدری این صحنه ها زنده است و روشنه. همین امروز صبح یه مراجعه عادی روزانه به قرآن که همه ماها داریم کمویش، من اول صبح نگاه میکردم خدای این آیات برای کی نازل شده، چیه مطالب، چقدر روشن و واضح این خطوط مرتبط با جریان نفاق، بعد نوع مواجهه با جریان نفاق و همسال اینها رو آورده. این سوره مبارکه نساء رو ببینیم که مباحث پیچیده تر حوزه نفاق تو سوره مبارکه نساء اومده. خیلی بحث و قابل تأمله. امیدوارم که انشالله از این فرصت استفاده بشه، همه ما با هم اهتمام داشته باشیم، هم در تطبیق هم شناخت این پدیده، جوانب مختلفش، بعد بیان مصادیقش. اینا چیزاییست که میتونه بچه های ما رو هم رشد بده، هم صیانت کنه و هم کمک بکنه که بچه های ما بتونن اون نقش صیانت بخشی و نجات غریقی خودشون رو بالاخره تو فضاهای مدرسه‌ای انجام بدن. البته این مسئله وجوه خاص خودش رو داره که من در حد یادآوری فعلا اکتفا میکنم. اگر فرصت شد انشاءالله در موقعیت های دیگه، حالا چه در استان شما چه در جایی دیگه که معمولا تو شبکه بحث ها منتشر میشه، این مسئله رو بیشتر انشاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد. انشاءالله عذرخواهی میکنم، خیلی خوشبخت شدیم، توفیق بود زیارتتون، دست شما درد نکنه. ممنونیم از همت شما، از تلاش و اقداماتی که دارید. نکته‌ای که فرمودن نکته درستیه، واقعا کار کردن در بالاخره این مجموعه اصیل و پاکیزه به توفیقیه که نصیبه بالاخره هر کسی بشه باید خیلی قدرشو بدونه. امیدوارم خداوند ما و شما رو جزو قدرشناسان این نعمت قرار بده و همین شما رو حفظ کنه. السلام علیکم.